شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام علیکم و شب خوب و ایام خوبی رو برای همه هموطنانمون آرزو میکنم. من میگم شب برای اینکه در واقع الان 1:10 صبح هست در تهران، صبح جمعه.
بله. جناب معتمدی، اگه ممکنه محبت کنید و در آغاز و برای شناخت بیشتر به طور مختصر خودتون رو معرفی کنید و همینطور از فعالیتاتون برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید تا بپردازیم به وضعیت امروز ایران.
استفاده میکنم. اختصارا این که من همونطوری که فرمودید اسم کوچکم دانش هست و نام خانوادگی معتمدی است. در یک خانواده کارگری در شهر آبادان به دنیا آمدم. پدرم کارگر شرکت ملی نفت آبادان بوده. تا نوجوانیم رو در اونجا زندگی کردم، چند سالی رو در اصفهان و با شروع انقلاب و جنگ دیگه در خدمت تحولاتی بودم که هنوز هم امید دارم عاقبت بخیری برای جامعه و مردم ایران داشته باشه، هرچند متاسفانه بخش مهمی از این امیدها رو برباد رفته می‌بینم. در طول این 25-6 سال گذشته، اگر بخوام خیلی دقیق براتون بگم، از ابتدای مهر ماه 1359 تا چندین سال پس از پایان جنگ، در ارتباط با مسئله حفظ کشور هم در حوزه مبارزه و مقاومت ملی در برابر تهاجم تازیان و جبهه متحد امپریالیستی و پان عربیستی علیه ملت ایران، خداوند به من توفیق خدمت داده، هم علیه تروریسم داخلی، در همون حال این توفیق رو هم داشتم که سعی کردم با قانون شکنی ها و ستمگری ها و فرصت طلبی ها و مظالمی که در داخل کشور می دیدم در درون نهادهای انقلاب، اندل استطاعت و مقداری که می توانستم مبارزه بکنم و تاوان بسیار سنگینی رو هم تا به امروز دادم. ولی فکر میکنم در مقایسه با کسانی که فرزندانشون رو دادن یا امروز بر روی تخت بیمارستان یا آسایشگاه های معلولین افتادن یا روی صندلی چرخ دار نشستن، من هیچ کار قابل توجهی نکردم. یا در برابر کسانی که امروز به دلیل تلاش برای حفظ دینشون، ایمانشون، اعتقاداتشون، باورهاشون، حتی ما ناموسشون، مجبور شدن از ایران فرار بکنن و در شرایط نامطلوبی دارن در یک جای دیگه دنیا زندگی میکنن، بنده فقط به وظیفه عمل کردم. من اونها رو هم به شکلی در جبهه دفاع از هویت مستقل پارسی خودمون میدونم.
بله، ایرانی
خودمون. وقتش جانم؟
ایرانی خودمون، بله.
دقیقا همینطوره. و اعتقادم این استش که دیگه وقتش ما به یک زبان مشترک صادقانه، صریح و شجاعانه سعی کنیم دست پیدا بکنیم و در شرایطی که دشمنان قسم خورده ملت ما هنوز هم دشمنیشون رو حفظ کردن ولی پشت ماسکای دوستی تبدیل به کشورهای دوست همسایه شدن، از آب و نفت و گاز ما گرفته تا نیروی انسانی ما به اونجا صادر میشه و مترصد این هستن که باز یک ضعفی در کشور ما ببینن و چنگ اندازی به کشور ما بکنن. بعضی هاشون متاسفانه با شرمندگی باید من بگم حتی دعوی ارضی علیه ما دارن. این خیلی بده که ما ایرانی ها، از خودم شروع میکنم، به عنوان یک ایرانی مسلمان شیعه اثناعشری که به انقلاب هم اعتقاد داره، ولی من معتقدم این انقلاب ستم بسیار هم روا کرده و من همون چه در صحبت هم در پایگاه های نیروی مقاومت دستی، چه برای دانشجویان، چه در مقالاتی که در نشریات اختصاصی نوشتم برای آقایون، چه در شکوایی هم این رو گفتم که وقتی اون است که هر کس به گناه خودش اعتراف بکنه و مسئولیت خودش رو در ایجاد وضعیت موجود بپذیره. ما پیش از این که در محضر خداوند حاضر بشیم و به اون چیزی که همه ما به هر حال به عنوان مسلمان بهش اعتقاد داریم و در ایرانی هایی که ادیان دیگری دارن باز به شکل‌های دیگری به اون اعتقاد دارن که روزی هست که به اون روز برملا شدن اسرار گفته میشه، رسوا بشیم، همین امروز تا زنده هستیم شرفتمندانه، جوانمردانه و با شجاعت مسئولیت کارهامون رو بپذیریم. بپذیریم که خیلی جاها ستم کردیم، بپذیریم که خیلی جاها ابزار ستمگری بودیم اگر خود ستمگر نبودیم، بپذیریم که ولو با نیت خیر شرارتهای زیادی از ما سر زده. من اینو از داخل ایران دارم میگم، بعد از خدا شما شاهد هستید که به من تلفن زدید که من از خانه خودم در جنوب تهران با شما دارم صحبت میکنم، نه در یک کمپ خارج از کشور. افتخار هم میکنم به اینکه ایرانی مسلمان و شیعه اثناعشری هستم و در این حال شرمنده‌ام از اینکه میگم باید اعتراف بکنم نسل من و نسلی که بنده به اون تعلق دارم و مدعی خیلی چیزهایی هستیم که بخشش درسته ولی ما بد هم کردیم. وقتش ما هم عذر بخوایم، وقتشه که ما هم دستمون رو برای طلب بخشایش به طرف هموطنان خودمون دراز کنیم. من نمیدونم این پرشوریگی منو میتونه تحمل کنید یا نه، ولی من اجازه دارم از این تریبون خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی بگم که شما دم از بازگشت سرمایه های ایرانی ها میزنید. اگر پول اونها رو میخواید که خیلی آدم های کوچیکی هستید و این در واقع هیچ فضیلتی نیست که شما سعی میکنید اونها رو به کشور خودشون جذب کنید. وقتی که در داخل ایران یک جوان دانشجو مثل اکبر محمدی که دوران زندانش رو میگذرونه، ولو اینکه مقصر بوده باشه، ولو اینکه اصلا قتل کرده بوده و به حبس ابد محکوم شده، فرض کنید بر اساس قوانین همین کشورهای جهان تا لحظه ای که زندانی پاش از در زندان بیرون بگذاره، حالا که در پایان مدت محکومیتش یا با حکم عفو فرق نمی‌کنه، مسئولیت کامل حفظ سلامتی و جانی با زندانبان و الا برای چی زندانیا دست به اعتصاب قضا میزنن یا خودکشی میکنن یا حتی زندان رو به هم میریزن شورش میکنن. اینا دیگه الفبای زندگی شهروندیه. ولی اون چی که من رو میترسونه و این وحشت رو اجازه میده که وحشت مقدس رو در کلام شما هم میبینم این هستش که یک طوفان عظیم، یک تسونامی روانی اجتماعی به کشور ما داره نزدیک میشه. ما در شرایطی که جهان به سوی یک پارچگی میره، ما میبینیم در اروپا یک وطن قاره داره به وجود میاد تحت عنوان جامعه اروپا و حتی از اقتصاد جهانی صحبت میشه. ما روز به روز در داخل ایران زبان گفتمان مشترکمون رو داریم از دست میدیم و کسانی که در خارج هستن که خب حالا به دلیل مشکلات خاص اونجا اونا هم کم و بیش همین مشکل رو دارن. در داخل من اینو میبینم و اجازه میخوام که بی خود ستایی بگم که بی صلاح میدونم خودم رو، اولا به دلیل حضورم در ایران و تحمل سختی ها و تهدیداتی که حتی امروز متوجه جان من و خانواده‌ام به خاطر کار تحقیقی که دارم انجام میدم که اگر فرصتی شد امشب خدمت شما عرض خواهم کرد،
خواهش میکنم،
و هم به دلیل اینکه در همه نهادهای انقلاب اسلامی من کار کردم. من این رو از رادیو شما میگم که حتی مدت 3 سال به طور مداوم با داوطلبانه با دادستانی انقلاب اسلامی در مبارزه علیه تروریسم در داخل کشور همکاری کرده و از این بابت شرمنده نیستم. هر کس در هر جای دنیا از بنده شکایت بکنه، اگر بتوانم به اون دادگاه مراجعه کنم، شرافتمندانه قول میدم که میام و به سوالات جواب میدم، و اگر که از طریق شما یا از طرق دیگری سوالاتش رو اپاموش رو طرح بکنه، اونقدر که میذارم شرافتمندانه جواب خواهم داد. برای اینکه وقتش هست که ما یه مقدار عاقلانه نگاه کنیم. 1357 ما یک خطای بزرگ استراتژیک کردیم در تعریف منافع ملی و امنیت ملی خودمون، به اون این بود که خیال کردیم با گفتن مرگ بر شاه یعنی همه پلیدی ها و همه مظالم رو داریم نفع میکنیم، ولی دیدید حتی ماه عسل ملت ما با عروس زیبای آزادی به ما هم که سخت به هفته نکشید، یعنی کمی بعد از تشکیل جمهوری اسلامی یا حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از تشکیل رسمی جمهوری اسلامی، گروه هایی که خودشون جزو مخالفان رژیم گذشته بودن مثل گروه فرقان، اینها به جان انقلابیون و رهبران انقلاب افتادن و ما از جنگ با اشباح و سایه ها به سمت جنگ با همخانه های خودمون رو کردیم و اون فجایع اتفاق افتاده که شما تا امروز هم اخبارش رو کم و بیش میشنوید و مطلع میشنوید و بخشش رو هم من حالا بخش های بیشترش آشکار و بخشم و بعضا پنهانش رو هم در جریان هستم، ولی اجازه میخوام که به صراحت بهتون بگم وقتشه که ما دیگه به جایی که به کینه ها و نفرت های خودمون و عشق و علاقه های فردی خودمون فکر بکنیم، به وطنمون و به فرزندانمون فکر کنیم و به اشتباهات خودمون فکر کنیم. شاید من در آستانه میانسالی و شاید پیری دارم اینجوری فکر میکنم، خب طبیعی هم هست که اینطور باشه، شاید به دلیل این هستش که بیماری های ناشی از دوران جنگ داره دامنمون میگیره و میخوام پیش از اینکه بمیرم برای وطنم یک بار دیگه یک جهادی کرده باشم، یک بار در جبهه نبرد با نفس خودم به اعتراف به اشتباهات نفس خودم، چون اگر فرض اسلحه خوب دستمون نبود، فرماندهان مجربی نداشتیم، خیانت که نکردیم، اینقدر دستمون برمی اومد اینجوری جنگیدیم، ولی یه جاهایی ما می توانستیم بهتر عمل بکنیم، به عنوان پاسدار، به عنوان بسیجی، به عنوان کارمند دولت جمهوری اسلامی، به عنوان یک مأمور اطلاعاتی، به عنوان یک عضو نیروی انتظامی یا کمیته انقلاب، ولی متاسفانه نکردیم این کار رو و دلهای زیادی رو رنجوندیم، دلهای زیادی رو شکستیم، آبروهای زیادی رو به ناحق بردیم. شما نمیدونم این تجربه تلخ رو خودتون داشتید یا شنیدید از دیگران که زمانی در این مملکت داشتن ویدو که بسیاری کاملا مقبولی سر همه جای جهان یک جرم وحشتناک بود، خیلی بدتر از داشتن ماهواره در شرایط فعلی. خدا میدونست یک ماه پیش از این که اصلا ویدو به اصطلاح آزاد بشه و بعد این شرکت رسانه‌های تصویری دولت را بندازه و خودش به تولید کننده و توزیع کننده فیلم‌های تبدیل بشه که تا دیروز ممنوع بود، دیدن در میدان خراسان در جنوب تهران که روی دیوار زرد رنگ یک پست تقدیر فشار برق نوشته بود ویدو مساوی است با بمب اتم.
بله.
امروز همون بلا رو دارن سر مردم ما میارن در رابطه با ماهواره. بله. چقدر آدم ها شلاق خوردن، چقدر آدم ها دستگیر شدن، به زندان افتادن، چند میلیون نفر ساعد نیروهای نظامی انتظامی امنیتی ما به جای اینکه نگران قاچاق مواد مخدر، نگران مرزها باشن در داخل، به جان مردم خود ما افتادن. خود بنده یکیشون.
بله.
بذارین اینکه بفهمیم مثلا این ویدیو رو این از کجا آورده، این آقای نواره رو کجا پخش میکنه. من به عنوان یک فرد مطلع و کسی که 3 سال وظیفه از نزدیک درگیر امر پرونده های مرتبط با مسائل مربوط به داستانی انقلاب اسلامی بودم و از نزدیک با مرحوم آقای لاجوردی کار کردم، به شما میگم بیشتر این موارد رو امروز اگر برملا بکنن مایه شرمساری هر کسی میشه که اسم ایرانی روشه. خدا میدونه چه کسانی آبروشون رفت. من به دلیل نحوه عمل کردم در اون زمانی که اینجا آشکارا و با شجاعت از درون ایران با شما اینطور حرف میزنم. هر کس از من شکایتی داره جوابگو هست که بنده باش بدرفتار. من در طول 3 سال اجازه ندادم کسی رو با چشم بسته پیش من بیارن و با اسم مصطفی با هیچ کس صحبت نکردم و همیشه هم کارت شناسایی خودم رو با تک تک افرادی که مورد بازجویی قرار میدادم نشون دادم. 3 بار برای من حکم بازداشت صادر شده به دلیل تلاش برای انجام وظایفی که فکر میکردم به عنوان یک سرباز وطن دارم و به این دو دستور بازداشت رو افتخار میکنم. یعنی ننگ خودم نمیدونم که فرض بفرمید یه بار بنده رو 4 شب و 3 روز با چشم بسته در دادستانی انقلاب به عنوان منافق نگه داشتن، چون در زمستان 1361 در سشت و شهر یاسوج سعی کردم جنین در شکم یک زن طرفدار سازمان مجاهدین خلق رو نجات بدم.
بله.
و این رو آقایان حمله بر هواداری از اونها کردن و به من انگ زدن و اگر حمایت دوستان نبود همون موقع بنده به عنوان یکی از همین عناوینی که میدادن دیگه
بله.
جانم رو از دست دادم. من عذر میخوام که اینقدر با شاید خودستایی اینها رو گفتم، ولی خواستم یک دریچه گشوده باشم که یک مقدار به خصوص به هموطنان بلازرده خارج از کشور بگم. حالا همه اونها هم آدم های بیگناهی نیستن، بعضا اونها با اشتباهاتشون تشدید کردن، بعضی هم اصلا خودشون مجرم هستن و باید اونها هم به نوبه خودشون اعتراف کنن. ولی به هر حال من به عنوان یک ایرانی از داخل کشور خودمون به حق اون شبهایی که با تفنگ در مرزهای کشور ایستادن و کشور را از هجوم اعراب حفظ کردن برای این مملکتی که دیر یا زود اونها باید به اون برگردن و ای کاش زودتر باشه و در تفاهم ملی ما باشه. ای کاش ما همدیگر رو ببخشیم حتی اگر فراموش نمی کنیم اشتباهات همدیگر رو. به قول نلسون ماندلا گفته بود که we forgive but we never forget.
بله.
ما میبخشیم، ما از خاطر نمی داریم.
بله.
این رو تجربه کنیم. من نمیگم کسانی که حالا از پاسدارها دلخور هستن دلخوریاشون رو فراموش کنن، ولی میگم ببخشید تا بچه های ما بتونن توی یک کلاس، توی یک خانه، توی یک شهر، توی یک مملکت با هم اونچنان زندگی بکنن که ای کاش ما سعی میکردیم با هم زندگی کنیم.
بله، کاملا درست. و شما به انقلاب سال 57 اشاره فرمودید، انقلاب بزرگ و شکوهمند مردم ایران، ولی واقعیت امر اینه و تا وقتی که مردم خودشون انقلاب رو به پیش می‌بردند اون انقلاب مفهومش و اثرش پیروزی گل بر گلوله بود و وقتی این انقلاب افتاد دست گروه‌های سیاسی ما، اونها بود که به جون خودشون و به جون مردم افتادن. یعنی در واقع دو بخش جدا داره، تا اونجا که انقلاب رو مردم خود رهبری می‌کردند رسید به نتیجه پیروزی گل بر گلوله، ولی پس از اون می‌بینیم که این جنگ قدرت هاست که دیگه حالا باعث میشه که اون انقلاب بزرگ و شکوهمند به چنین روزگار
بدره بشه در واقع.
بله، به چنین روزگار تلخی برسه. بله. جناب معتمدی، اگر امکان داره یه مقداری هم در مورد مسائل امروز ایران بفرمایید نظراتتون رو، ما حتما گفتگوها رو تلاش میکنیم با شما ادامه بدیم و در جلسات مختلف با هم به بحث و گفتگو بشیم.
متشکر هستم. در جهت اولویتی که من الان برای خودم نوشتم اینجا، حوزه مسائل امنیتی رو که خط قرمز هست تو کشور ما، من ترجیح میدم شروع کنم، چون به قول حضرت شاملو که خدا رحمت کند او رو، این مرد بزرگ که میفرمود چنان کن که مجاری اندک اکرا در خور است که تبردار واقعه را دیگر دست خسته به فرمان نیست.
بله.
شاید فرصت گفتگوی دیگه نشه، من حوزه امنیتیش رو اگر اجازه بدید حالا هر مقدار که فرصت باشه من در خدمتتون باشم.
خواهش من بفرمایید.
آقای جنم
بفرمایید. خواهش میکنم.
بله. آقای دکتر محمود احمدی نژاد که به ریاست جمهوری انتخاب شدن، به اعتقاد من علی رغم همه حرف و حدیث ها و مطالبی که در نفی و اثبات ایشون گفته شد، این واقعیت رو من شهادت میدم که ایشون یک راه تازه و یک روش متعارف در غرب ولی چندان شناخته شده و متداولی رو در کشور آمد احیا کرد و اون نزدیکتر کردن وعده ها و آرمان های مسئولین بود با واقعیات جامعه، خواستای جامعه و همینطور با توانایی های دولت. در حوزه مسائل امنیتی متاسفانه ایشون بزرگترین انتقادات بهش وارده. من به عنوان کارشناس و متخصص میگم روی این تلفن قطعا شهود وجود داره ولی اهمیتی نداره، چون این همین حرفا رو توی پایگاه های نیروی مقاومت بسیج هم میگم، در جمع دانشجویان هم میگم، وحشتی هم ندارم چون من به حد کافی عمر کردم توی این جنگی که خیلی از همین زندگیشون از دست دادم، من چند تا جراحت برداشتم. ببینید، اولا ایشون آمد و شورای عالی امنیت ملی رو از وجود عناصر ضعیف و متزلزلی مثل دکتر حسن روحانی پاکسازی کرد. این جای تقدیر داره. کسی مثل سیروس ناصری، گفتگو کننده ما رو که شریک مافیای اقتصادی نفتی سپاه با امریکایی هاست و پناهنده هم شده به خارج از کشور، اون رو برکنار کرد. اینا بسیار کارهای قشنگی. میدونید که آقای سیروس ناصری این اواخر در این در آخرین پستی که داشت مدیر عامل شرکت کیش اورینتال شده بود و کیش اورینتال یک شرکت آفشور بود در جزایر کانال در شمال فرانسه که به انگلستان تعلق داره، میجز مناطق آزاد اقتصادی جهانه و در اون شرکتی که در اینجا ثبت شده، شرکت هالیبرتون متعلق به یکی از سران مشهور دولت آمریکا سهامدار بودن.
بله.
یعنی ما با یک فاجعه اینچنینی مواجهیم که در زمان جنگ که بنده خودم شاهد بودم و یک بار هم مقام رهبری در نماز جمعه گفتن که به ما سیم خاردار نمیفروختن و خدا میدونه چقدر بچه های ما اینطوری کشته شدن. بعد همین آمریکایی ها شدن شرکای همین مسئولین اون موقع ما در سپاه و این یک ننگ بزرگه. حالا به فضاحت قاچاق نفت عراق، در واقع سرقت نفت عراق با کمک خانواده صدام، من کاری ندارم، ننگی که از دامن سپاه پاک نخواهد شد و کسانی مثل آقای سردار سرتیب مرتضی رضایی که الان قائم مقام فرمانده کل سپاهه باید جوابگوی وجدان خودش باشه و در نزد خدا و انشاءالله در این دنیا که ایشون، من خیلی سعی کردم باش مصاحبه کنم، نتونستم تماس بگیرم، با کسان دیگری خواستم در این رابطه صحبت بکنم، موفق نشدم چون این کاری رو دارم به پایان میبرم که در خصوص همین مسئله. و یک سوالی بکنم ازشون، اولین و همتر از آقای محسن رضایی، اولین باری که دست یک جنرال عراقی رو فشردن چه احساسی داشتن؟ اولین باری که به کاخ صدام به عنوان مهمان عزیزی از ایران قدم گذاشتن، آیا به یاد سوسنگیت و اجساد مورد تجاوز قرار گرفته خواهران عرب ایرانی ما بودن؟ به یاد خانه های متلاشی شده خرمشهر بودن؟ به فکر پالایشگاه آبادان که ما هر شب با افتخار به تأسیسات نورانی اون نگاه میکردیم؟ من خودم در ایستگاه هفته آبادان سالها زندگی کردم. اگر بنشینم من دوباره شما آبادانی باشه میدونه در دبیرستان فرخی آبادان درس خوندم و در دبیرستان جامی. آیا به فکر ستونهای بلند دود که از زندگی ما بلند میشد، از قلب صنعت نفت ما بلند میشد فکر میکردن؟ ایشون آمدن شورای عالی امنیت ملی رو این بار با یک تیم جدیدی تعریف کردن. آقای علی لاریجانی رو گذاشتن در ریاست شورای عالی امنیت ملی. علی لاریجانی اساسا تخصصش در رشته فلسفه است و حتی به عنوان مدیر عامل یا در واقع رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران که به اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته میشه، عملکرد درخشانی نداشت. بعد از اون هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. فاجعه مدیریتیشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این شد که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از سازمان تبلیغات اسلامی جدا شد و آقای تسخیری از معاونت یک کسی مثل آقای محمدی عراقی رهایی پیدا کرد و رتبهش پر ارتقا پیدا کرد تا حد معاون یک وزیر در وزارت ارشاد، که میدونید بعد از اینکه آقای تسخیری رفت و آقای محمدی عراقی آمد رئیس این سازمان شد، آقای عراقی جلال علی اکبریان معاون سابق وزارت اطلاعات رو که بعد از تغییرات به سبب قطعه‌های زنجیره‌ای ایشون احضار شده بود و عملکرد رئیس سال بود، ایشون رو آورد معاون مالی اداری خودش کرد و بعدم جانشین خودش و بعدم تیک بخشنامی رسمان بهشون نمیش کرد چون من یه دستوری هم میدن که مخایر قوانین و مقررات شما عمل نکنید. به عبارت ساده تر یعنی که تو در واقع رئیسی بله کار ندارن. این آقا الان از اون سازمان برداشتن و ایشون شده رئیس سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده زیر مجموعه وزارت بازرگانی و ایشون به عنوان قائم مقام خودشون یک فردی رو آورده به نام جواد عباسی کنگبری که با نام جواد آزاده از عناصر کثیف و بدنام و ننگین وزارت اطلاعات ماست و یک مدتی معاون امنیت ملی بوده این آقا و این همون کسی است که در فیلم زشت و شنیع شکنجه زن سعید امامی با نام آقای آمولی یا آملی اینجا حضور داره و همون کسی است که با دمپایی توی صورت زن سعید امامی میزنه. من از اینجا از این امکان استفاده میکنیم و به برادرام هم در وزارت اطلاعات میگم شما فکر کنید این کار رو با زن شما اگر میکردن ولو این که شما بدترین دشمن این مملکت بودین چه احساسی میداشتید؟ ولو به خدا تو اونجا که من میدونم چنین رفتاری رو ما نکردیم.
بله
من چیز دیگری دیدم، برای این که وادار بکنن یک زن مسلمان رو به این که به زنا با بچه خودش یا معاذالله خوش کردن بدن خودش با صفحات قرآن بعد از عمل جنسی اعتراف بکنه، چون چیزی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده. کار دیگری کردن که کمتر از این زشت نیست، ولی این کار رو نکردن. این آقا الان جانشین آقای جواد علی اکبریان در وزارت بازرگانی
بله.
یک روز هم در زندان نبود و اون جزوه معروف 80 صفحه‌ای رو نوشت که در یک پاراگراف اون من حالا از طریق ایمیل اینو برای شما میفرستم. رسمی اعلام میکنه تمام معاونین وزارت اطلاعات از ابتدا تا اون روزی که ایشون جزوه رو نوشته همه به اصطلاح صهیونیست بودن، یهودی بودن و متهمانی رو که در واقع اینها خودشون معرفی کردن به وزارت اطلاعات در رابطه با انجام قتل‌های به دستور مقامات مسئول کشور، اینها رو وادار کرد که به انجام عمل لباس با هم دیگه یا حتی با وزرای امنیت یا معاونین دیگه وادار کنند. یعنی یکی موجود کثیف شنیعی
بله.
این آدم الان در وزارت در سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده. ببینید اینا توهین های تاریخیه، اینا توهین های تاریخی به ملت ماست و ایشون تا چندی پیش هم در حریم امنیتی که از نهادها با خانواده ای زندگی میکن. یعنی نشون میده که ما از درون دچار اونچنان فساد و فروپاشی اخلاقی ننگینی شدیم که اگر کشور ما به دست عراق میافتاد محال بود شکنجهگرهای حزب بعث عراق و نوامیس ما این کارها رو بکنن بعد از تصرف کشور ما، چون به هر حال 4 نفر اعتراض میکردن، 4 تا سازمان بین المللی نظارت داشتن. کاری ندارم که حالا نقش آقای محمد نیازی چیه این وسط، آقای عباس علی فراتیان چیه و دیگران اینها، این بحث دیگری است. خب آقای احمدی نژاد متاسفانه از این نظر پشتگون میفته، یعنی یک کسی مثل لاریجانی رو میذاره رئیس شورای عالی امنیت ملی که من بهشون نامه نوشتم پارسال که من کتابی دارم می‌نویسم تحت عنوان شیرها و موشها، سابقه امنیتی خودم برایشون نوشتم که اتفاقا وقتی که برای جلسه ای با معاون امنیت ملی این شورا رفتم اونجا، یکی از مسئولین دفتر ایشون به خوبی منو میشناسه و گفتم که من دارم بخش از اون چیزی که همه دنیا یا میداند یا میتواند بداند، به راحتی اگر بخواد میتواند بداند در مورد کشورمون رو دارم آماده میکنم تا به عنوان یک پاسخ تاریخی پیش روی نسل جوان و مردم کشورمون بذارم. اینکه من جمله که یکی از معاونین شما در شورای عالی امنیت ملی این به طرز بسیار ابلهانه و احمقانه در این انجام یک عملیات برون مرزی که ولو فکر کنیم درست هم بوده، به جا هم بوده و با حکم شرعی هم بوده، آنچنان فضاحتی به بار آورده که فقط می شود از روی اون یک فیلم کارتون ساخت برای از خنده روده دور کردن همه دانشجویان رشته های علوم نظامی و امنیتی در سراسر جهان یا بقیهشون، و اینها همه دستگیر شدن، بازجوییش و با فواصل زمانی مختلف آزاد شدن. من می خواهم بدونم که در جریان بازجویی چی از اینها پرسیده شده. ظاهرا با الفاظ مؤدبانه با من صحبت شده، ولی از تهدید به مرگ تا هزار و یک جور گرفتاری برای من ایجاد کردن و شاید این یک جور وصیت نامه رادیویی هم باشه برای خطاب به این نسل که در اون ما دچار چه بیماری مهلکی هستیم. سوال من از آقای احمدی نژاد این است که واقعا آقای احمدی نژاد شما معتقد کشور ما دچار قحط الرجاله؟ ایشون هیچ کس جز لاریجانی رو نداشتی بذاری رئیس شورای عالی امنیت ملی؟ شما حداقل میتونید رئیس شهری رو بذارید، یا چندین سال وزیر اطلاعات بود دیگه، منافق که نیست، یهودی هم که نیست. حالا را رقم دعاوی آقای جواد آزاده، در واقع اسمش جواد عباسی کنگلریه، یا بقیه شون. چون واقعا اینقدر دستت خالیه، پس واقع مصیبت رو به ملتی که رئیس شورای امنیت ملیش آقای دکتر علی لاریجانی باشه و بقیه شون. وقتی میبینیم پایین تر در قوه قضاییه میبینیم که رسماً به اون چه که آقای شاهرودی گفته میشه عمل نمیشه. من نمیخوام آقای شاهرودی رو تطهیر بکنم، ایشون در جای خودش مستحق این هست که به سوالاتی که طرح میشه جواب بده و من معترض به ایشون هم هستم. اما حالا در همون سناریویی که ما میبینیم در همین چارچوب صحبت میکنیم، آقای شاهرودی روزی که آمدن و قوه قضاییه رو تحویل گرفتن با شجاعت خاصی گفتن من یک دستگاه ویرانه رو تحویل گرفتن. چندی قبل، یکی دو سال قبلش، از تیبون همین ریاست قوه قضاییه آقای آیت الله یزدی با یک لحن نیشداری میگفتش که ما در زمینه حقوق و حقوق بشر و عدالت و آزادی میتونیم به شما آموزش بدیم و شما میتونیم کارشناسانت رو بفرستید بیان اینجا درس بخونن پیش ما، که حالا بازم این از اون تندهای سیاه و تلخ تاریخ ماست.
بله.
شما بگید تضاد تا چه اندازه است. همین چند وقت پیش من یادم در یک مصاحبه رهبری انقلاب اسلامی گفتن نه با در دستگاه قضایی جور باشه که یه حکم از اعدام تا آزادی یک فرد که چنین چیزی، من نقل به منظور میکنم، اینقدر اختلاف داشته باشه. همین اکبر من محمدی که در زندان فوت شد یا احمد باطری که در زندانه، اینها بدون که درخواست عفو کرده باشن یا نامی به آیت الله خامنه‌ای نوشته باشن، آقای خامنه‌ای با 2 درجه تخفیف حکم اینها را از اعدام به 15 سال زندان تقلیل داد و اکبر محمدی در این زندان مرد. به ای دلیلی، نمیگم کشتنش، نمیگم خودکشی، که هیچی مرد بالاخره، و مسئولیت حفظ جانو بر در عهده زندانبان بود و بعد جنازش رو میبرن به یکی از عوامل وزارت اطلاعات که از بستگان اوست در یک روستایی در شما تحصیل نمیره اونجا دفن کنه. هیچ اشکالی نداره انسان عضو سرویس امنیتی کشور خودش باشه. ما بعد از انقلاب بود که فهمیدیم بسیاری از این آقایون مجاهدین دیدیم که با خود مردم با خودشون چه کردن، که این تازه فهمیدیم خیلی جاها هم ساواکی ها خیلی آدم های بد و بی ربطی نبودن. بله اونجایی که حالا سرکوب ملی بود، بله، ولی واقعا یه جاهای اینها تروریست هایی بودن. من بخشی از اطلاعاتی که به دست آوردم نشون میده تقریبا همه گروه های قبل از انقلاب به یک شکلی از عراق تغذیه می شدن بعضی از کسانی که امروز در دستگاه اجرایی کشور ما در منصبهای بالا هستن از استخبارات عراق از قبل از انقلاب حقوق دریافت میکردن. اینا با پاسپورت هایی که از عراق میگرفتن به کشورهای دیگه میرفتن. عراق پول سفر به سوریه بوده و به مصر به بهانه زیارت عتبات. چرا امروز جمهوری اسلامی ایران صداش رو برای صدام بلند نمی کنی در حالی که ما مظلوم ترین ملتی هستیم که قربانی تعدی و تجاوز موجود کثیف و رذلی مثل صدام حسین شدیم؟ برای اینکه آقای هزار یک آتو دست اونو دارن. در آخرین هفته های عمر رژیم صدام آقای هاشمی رفسنجانی خانم فائزه هاشمی رو فرستاد به دیدار اودعی در بغداد. خبرش هم روزنامه همشهری در صفحه اول. پیام محرمانی آقای هاشمی برای صدام رو خانم فائزه خانم برای اودعی بود. خب یک کسی از این آقا سوال بکنه تو به دو رئیس جمهور وقت که هاشمی رفسنجانی که خاتمی بود اعتماد نداشتی؟ خیلی خوب. به وزیر امور خارجه اعتماد نداشتی؟ خیلی خوب. به سفیر اعتماد، اصلا به هیچ کی اعتماد نداشتی؟ خب یکی از پسرت رو میفرستادی؟ پسر اودعی با پسرت رو صحبت کنی؟ باید دخترت رو بفرستی؟ شاید این یک جور انتقام الهی باشه در برابر فاجعه‌ای که فردا فرزندان ما از امثال من خواهند پرسید. چطور شد شما بچه های مردم رو به خاطر که 4 تا تار موشون بیرون بود به عنوان بدحجاب میگرفتید؟ که خدا میدونه من این کار رو نکردم، ولی میپذیرم. به هر حال من هم تو همین سیستم بودم. نمیخوام تد شخص خودم تطهیر کنم. به هر حال ما وقتی توی سیستم هستیم مسئولیت رو باید بسازیم چشممون کور تا آخرش. حالا بعد ما باید محاکمه بشه، یک جریانی باشه برای افشاگری و معلوم میشه. به قول حضرت حافظ میگه خوش بود گرمهک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او قش باشه. شما که تم تلفن خونه منو دارید، هم صدای منو میشنوید، هم مطمئنم باشید به زودی صداش در میاد که این آقایی رو من راحت نخواهم گذاشت. ولی بفرمایید من از برادرای سپاهی خودم، بچهای دوستانم در وزارت اطلاعات سوال میکنم اگر فردا این دختر شما در حین یک تحقیقی در روزنامه همشهری خبر دید و این سوالی که من الان طرح میکنم از تو پرسید، عزیز برادر تو چی جوابش میدی؟ اون جواب امروز برو از آقای هاشمی تا زنده است بپرس. من میگم یک انتقام الهیه در برابر فاجعه‌ای که باید نوامیس ما رو به کشورهای عربی برن در اونجا به حراج بذارن. به قول یک دوست عزیز من که نویسنده است و اسمشو نمیارم که دوچار درد سر بشه، میگه نامردی و خون به کسی سواری نمیده. اینا اگه کسی خیانت کرد، نامردی کرد یا سعی کرد از خون دیگران، از مرگ دیگران سوء استفاده بکنه، این مطمئن باشه که در خر مراد سوار نمیمونه. حتما توسن در واقع شادکامی به زودی رو زمین خواهد زد.